کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب رسیدیم به آخرین داستان مجموعه شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر، نوشته ولتر، نویسنده معروف فرانسه، با ترجمه خوب ناصح ناطق. ششمین داستان میکرومگاس، داستان فلسفی. توضیح مترجم: داستان میکرومگاس در سال 1750 منتشر شد. عنوان اصلی کتاب میکرومگاس قصه فلسفی بود. در این داستان ولتر فرض می کند که یک تن از ساکنان یکی از سیارات تابع شعرای یمانی که از ستاره های عظیم آسمان است به زمین آمده، کوچکی و حقارت سیاره ما و موجوداتی که در آن زندگی می کنند در مقام مقایسه با بزرگی ساکنان شعرای یمانی و عظمت فواصلی که برای رسیدن به زمین طی شده و تازه قسمتی ناچیز از فضای بی پایان است، باعث شگفتی شعراوی می شود. با این حال شعراوی می بیند که موجودات ذره بینی زمین غرورها، دائیه ها و هوس ها و تمایلاتی دارند که با جسه مختصر و لحظات محدود زندگی آنان متناسب نیست. داستان به کسانی که خود را مهم و بزرگ می دانند درس شکست نفسی و به دانشمندانی که عقاید و نظریه های خود را مرحله قطعی دانش بشری می دانند درس شک و تردید می دهد و واهی بودن اشتغالات و اختلافات انسانی را هنگامی که از فاصله ستاره شعرای یمانی دیده شود، به مردمی که دقایق معدود زندگی را صرف زد و خوردهای بی حاصل می کنند گوش زد می نماید. بازیگر اصلی داستان گذشته از مسافر شعراوی که در نظر ولتر خود ولتر است، دبیر فرهنگستان ستاره زحل، فونتنل، نویسنده و فیلسوف است که به باد استهزا گرفته شده و خرده حساب‌های ولتر با او به این وسیله تسویه شده است. فصل اول تفصیل سفر یکی از ساکنان شعرای یمانی به ستاره زحل. در یکی از سیاراتی که به گرد ستاره معروف به شعرای یمانی میچرخد، جوانی بود برازنده و فاضل و خردمند که در آخرین سفری که به لانه موران یعنی کره محقر ما کرد با من آشنا شد. نام این جوان میکرومگاس بود. پانویس: میکرومگاس یعنی کوچک بزرگ. ادامه داستان: و الحق این نام برازنده همه بزرگان روزگار است. بلندی قد این جوان 8 فرسخ یعنی 80,000 گام هندسی از قرار 5 پا هر گام بود. یقین دارم چند تن از علمای جبر و مقابله که روی هم رفته مردمان مفیدی هستند و به درد مردم میخورند، قلم به دست خواهند گرفت و بلا فاصله خواهند گفت که اگر قد آقای میکرومگاس ساکن اقلیم شعرهای یمانی 80,000 قدم یعنی 120,000 پای شاهی است و قد ما که ساکنان کره زمین هستیم 5 قدم بیشتر نیست، با توجه به اینکه محیط دایره کره ما 9000 فرسخ است، به طور قطع محیط دایره سیاره‌ای که او در آنجا به دنیا آمده باید 21,600,000 بار بزرگتر از محیط کره کوچک ما باشد. ولی در طبیعت هیچ چیز عادی تر و ساده تر از این مسئله نیست. مثلا وسعت کشورهای بعضی از امرای آلمان و ایتالیا که در نیم ساعت میتوان همه آن را دور زد، در مقام مقایسه با امپراتوری های روسیه و ترکیه و چین، مثال کوچکی از تفاوت‌های عجیبی است که در قلمرو طبیعت حکم فرماست. بدیهی است اگر قامت آقایی آنچنان باشد که گفتم، ناچار دور کمرش 50,000 پای شاهی خواهد بود. مجسم سازان و نقاشان ما بهتر می‌دانند که این جوان چه اندازه اندام برازنده و متناسبی را دارا خواهد بود. درباره هوش و فراست او همینقدر میگویم که یکی از مبرزترین افرادی است که ما میشناسیم. مطالب بسیاری را میداند و کشفیات و اختراعاتی هم کرده است. هنوز 250 ساله نشده بود و بر حسب معمول در مکتب جزوئیت های سیاره خود درس می‌خواند که به نیروی عقل و درایت بیش از 50 فقره از فرضیات اوکلیدس را حدس زد، یعنی به 18 فرضیه بیشتر از بلز پاسکال پی برد. همه می‌دانیم که پاسکال 32 فرضیه از فرضیات اوکلیدس را بر حسب ادعای خواهرش در دوران کودکی در حال بازی کردن کشف کرد و عجیب است که بعدها این کودک عجیب هندسه‌دان بسیار متوسط و عارف و حکیم الهی بسیار بدی از آب در آمد. در 450 سالگی هنگامی که میکرومگاس قدم به مرحله بلوغ نهاد، بسیاری از حشرات کوچک را که قطرشان از 100 پا کمتر است و با ریزبین‌های عادی دیده نمی‌شوند تشریح کرد. در این باب کتاب کوچک بسیار خواندنی نوشت که برایش زحماتی به بار آورد. مفتی شهر که مردی سالخورده و کوچک بین و نادان بود، بعضی از مطالب کتاب را خلاف شرع تشخیص داد و مدعی شد که از این مطالب بوی کفر و ارتداد و از دین برگشتگی و جسارت به مقدسات می آید و میکرومگاس را در محکمه تعقیب کرد. مطلبی که بهانه جنجال شد این بود که او مدعی شده بود که قالب جوهری ککها و حلزونهای شعراوی با هم فرق ندارد و از یک قماش است. میکرومگاس با زرنگی و فتانت از خود دفاع کرد و زنها را با خود هم عقیده نموده و محاکمه 220 سال طول کشید، ولی مفتی موفق شد که به دست داورانی که کتاب را نخوانده بودند او را محکوم کند و مقرر شد که مؤلف تا 800 سال از حضور در دربار محروم باشد. میکرومگاس از اینکه از حضور در یک دربار پر از تشریفات تو خالی محروم شده بود چندان آزرده خاطر نشد و ضمن سرود زیبای دلنشینی مفتی را هجو کرد، ولی مفتی اعتنایی به اشعار او نکرد. میکرومگاس از این فرصت استفاده کرد و برای اینکه به قول معروف روح و دل خود را تقویت نماید، از سیاره‌ای به سیاره‌ای سفر کرد. کسانی که با کالسکه و درشکه سفر می‌کنند و مرکب دیگری نمی‌شناسند، از وسائلی که در آسمان برای حرکت به کار می‌رود تعجب خواهند کرد، زیرا ساکنین این کره پست و گلین از هر چیز که با عاداتشان معارض باشد تعجب می‌کنند. راهنورد ما قوانین جاذبه و دافعه را به خوبی می‌شناخت و در نتیجه توانست به اتفاق کسانش گاهی سوار شعاعی از نور خورشید بشود و زمانی دنباله ستاره دنبالداری را گرفته و مانند مرغی که از شاخی به شاخی می‌پرد از ستاره‌ای به ستاره دیگر بجهد. کهکشان را در مدت کوتاهی طی کرد و باید اذعان کنم که او هرگز در ماورای انبوه ستارگان آن افلاک آتشینی را که ویکر درهم مدعی است در شعاع دید دوربین خود دیده مشاهده نکرد. پانویس: افلاک آتشین، آسمان آتشین و جایگاه خدایان. ادامه داستان. من نمیخواهم ادعا کنم که خدا نکرده آقای درهم خوب ندیده است، ولی میکرومگاس خوب خود در آنجاها بوده. او مرد دقیقی است و من نمیخواهم گفته کسی را رد کنم. میکرومگاس مدتی چرخ زد و سپس به کره زحل یا کیوان رسید. با آنکه چیزهای تازه بسیار دیده بود، هنگامی که متوجه حقارت این کره و کوچکی ساکنانش شد، لبخند تفوقی که گاهی خردمندترین افراد نمیتوانند از آن صرف نظر نمایند بر لبانش ظاهر شد، زیرا کره کیوان 900 برابر زمین است و ساکنان آن کوتاه قدهایی هستند که طول قد آنها بیش از 1000 تواز یا در این حدود نیست. پانویس: تواز واحد متریک برابر است با 1 متر و 949 سانتیمتر، یعنی حدود 2 متر. ادامه داستان. مدتی با ملازمان خود مردم آنجا را مسخره کرد و خندید، عیناً همانطور که یک موسیقیدان ایتالیایی وقتی به فرانسه می آید به موسیقی لولی می خندد. پانویس: لولی موسیقیدان معروف فرانسوی. ادامه داستان. شعراوی طرز فکر بسیار عاقلانه ای داشت و بلافاصله پی برد که کوتاهی قد از ارزش مردی خردمند و هنرور چیزی کم نمی کند و لازمه دانایی داشتن 6000 قدم بلندی قد نیست. میکرومگاس با زحل نشینان که از دیدن قد و قواره او انگشت به دندان مانده بودند خودمانی شد و با دبیر فرهنگستان زحل طرح دوستی ریخت. آنویس: منظور فونتنیل است که مسائل علمی را با بیانی شاعرانه بیان کرده است و در فصل دوم، فصل بعدی، ولتر طرز بیانش را مسخره می کند. ادامه داستان. این مرد که مردی خوش‌قریحه و ظریف بود، در حقیقت به هیچ اختراع و کشف جدید نائل نشده بود، ولی اختراعات دیگران را با بیانی واضح شرح می‌داد. ضمناً در عین اشتغال به محاسبات مشکل، اشعاری به صورت مقطعات ساخته بود. من برای سرگرمی خوانندگان تفصیل گفتگوی عجیبی را که میکرومگاس با دبیر فرهنگستان کرد نقل می کنم. فصل دوم، گفتگوی شعراوی با زحلی. عالی جناب خابیده و زحلی خود را به صورت او نزدیک کرد. شعراوی گفت که مظاهر طبیعت بسیار رنگارنگ است. کیوانی گفت آری، طبیعت مانند باغچه است که گلهای آن. شعراوی گفت فعلا باغچه را ول کنید. دبیر گفت مانند محفلی از دلبران مشکین موی و دختران موطلایی است که با آرایش‌های. میکرومگاس گفت من با دلبران مشکین موی چه کار دارم؟ مانند نمایشگاه نقاشی است که در آن. نه نه، باز هم میگویم نه، طبیعت مانند طبیعت است. چرا میخواهید او را به چیزی تشبیه کنید؟ دبیر فرهنگستان پاسخ داد که من این تشبیهات را برای خوش آمد شما میگویم. مسافر آسمانی جواب داد که من خوش آمد نمیخواهم، بلکه کسب علم و آموزش میخواهم. خواهش میکنم قبلن بفرمایید ببینم ساکنان کره شما چند حس دارند؟ دبیر گفت ما 72 حس داریم و با این همه از کمی حواس خود پیوسته ناله داریم. قدرت تصور و تخیل ما از حدود حواس ما تجاوز می نماید و ما معتقدیم که ستاره زحل با حواس 72 گانه ساکنان آن و حلقه‌ای که بر کره زحل محیط است و با داشتن 5 ماه درخشان سیاره بسیار ناچیز و محدود است و ما با وجود غریزه کنجکاوی و سوداها و شورهای فراوانی که بر اثر این حواس 72 گانه پدیدار می شود زندگانی بسیار کسل کننده ای داریم. پانویس در مورد 5 ماه درخشان کره زحل در زمان ولتر برای زحل بیش از 5 قمر نمی شناختند. در سال 1789 هرشل 2 قمر دیگر این سیاره را کشف کرد. ادامه داستان. شعراوی پاسخ داد که من گفته شما را باور می کنم، زیرا ما در کره خودمان در حدود 1000 حس گوناگون داریم و با این حال هوسی مبهم و نگرانی مجهولی پیوسته به ما یادآور می شود که ما چیز مهمی نیستیم و موجودات عالی تر و کامل تری در نقطه ناشناس جهان پهناور وجود دارد. من کمی سفر کردم و موجودات گوناگون دیدم. بعضی از آنان از ما پایین تر و برخی دیگر از ما بالاتر بودند. با این همه هنوز کسانی را ندیدم که هوس‌ها و خواهش‌هایش بیشتر از نیازمندی‌های حقیقیش نباشد و یا کامیابی‌ها و رضایت‌هایش کمتر از هوایجش نباشد. شاید روزی برسد که من سرزمینی را که در آن عیب و نقصی وجود نداشته باشد پیدا کنم، ولی هنوز کسی نشان چنین سرزمینی را به من نداده است. شعراوی و زحلی مدتی به بحث و موشکافی پرداختند و پس از استدلال‌های غیر مسلم و گفتارهای دور و دراز و مشکوک ناچار به مرحله ارقام و مسائل مادی بازگشتند. شعراوی پرسید شما چند سال عمر می کنید؟ زحلی گفت بسیار کم. شعراوی گفت عیناً مثل ما. آری، ما همیشه از کوتاهی دور عمر شکوه داریم و مثل این است که کوتاهی دوران بقا قانون قطعی طبیعت است. زحلی گفت افسوس که مدت عمر ما فقط معادل 5 انقلاب کبیر شمسی است، یعنی 15,000 سال با حساب ما. تقریبا همین که به این جهان چشم باز می کنیم باید بمیریم. وجود ما نقطه‌ای و بقای ما لحظه‌ای و کره ما ذره‌ای بیش نیست. تا در صدد آموختن چیزی برمی آییم، مرگ به سراغ ما می آید و از تجارب خود مجال فایده بردن نداریم. خود من جرأت این که هیچ طرح نوعی بریزم ندارم و خود را شبیه قطره‌ای بی مقدار در دریایی بی پایان می بینم. من از آن لحظه که شما را دیدم بیشتر به حقارت خود پی بردم. میکرومگاز پاسخ داد که اگر شما مردی حکیم نبودید، یقین از مقایسه کوتاهی عمر خودتان با عمر ما رنج می بردید، زیرا که ما 700 بار بیشتر از شما عمر می کنیم. ولی شما به خوبی می دانید وقتی اجزایی که اندام ما را از به هم پیوستن آنان به وجود می آید در هم می ریزد و عناصر تشکیل دهنده آن آزاد می گردد، تا پس از پیوستن به طبیعت به شکل نوینی جلوه‌گر شود، یعنی پس از مرگ ما که فصل تغییر شکل کالبد ما در دم واپسین فرا می رسد، میان کسی که هزاران سال زنده بوده و با موجودی که یک روز بیشتر عمر نکرده فرقی وجود نخواهد داشت. من جاهایی را دیدم که در آنجا مردم 1,000 بار بیشتر از شعرهای یمانی زندگی می کنند، ولی همانجا هم همه از کوتاهی دوران بقا شکوه دارند. ولی با این همه در همانجا کسانی را هم دیدم که با تبعیت از عقل سلیم سر تسلیم فرود آورده و شکر خدا را برای داده و ندادهش به جا می آورند. آری، خداوند در بساط آفرینش تنوع عجیبی را به صورت یک نواخت و یک رنگ به وجود آورده و دستگاه خلقت با همه مظاهر گوناگونش جهات مشترکی دارد. مثلا موجودات متفکر هر کدام به رنگی هستند، ولی از حیث نیروی اندیشه و هوس‌هایی که دارند مانند همند. ماده در همه جا دارای ابعاد است، ولی در هر یک از کرات آسمانی صفات و عوارض مختلف دارند. به من بگویید که ماده در کره شما چند صفت اصلی دارند؟ کیوانی گفت که اگر منظورتان صفاتی است که بدون آن کره ما وجود نمی داشت، ما 300 صفت برای ماده قائلیم، مانند داشتن ابعاد و عدم تخلخل و حرکت و جاذبه و قابلیت تقسیم و الخ. میکرومگاس جواب داد که ظاهراً این چند صفت محدود که شما برای اشیا قائل شده اید با منظوری که خداوند از آفرینش امثال شما داشته تطبیق می کند. جا دارد که ما به قدرت و کمال علم آفریدگار آفرین بگوییم، زیرا که در بساط خلقت تفاوت بسیار است، ولی تناسب نیز همه جا مراعات شده. کره شما کوچک است، در نتیجه ساکنان آن هم کوچکند. شماره حواس شما هم به تب معدود است، همانطور که ماده در کره شما خواص محدودی دارد. اینها همه البته خواست خداست. حال بگویید ببینم آفتاب شما چه رنگ است؟ زحلی جواب داد رنگ آفتاب ما سفید مایل به زردی است. تهراوی گفت خورشید ما زرد سیر مایل به سرخی است و ما 39 رنگ اصلی داریم. آری من این همه آفتاب دیدم، دو تا شبیهم پیدا نکردم. عیناً مانند ساکنان کره شما که دو تای آن مثل هم نیستند. پس از آن که پرسش و پاسخهایی چند از این قبیل رد و بدل شد، شعراوی گفت: در کره زحل شما چند جوهر اصلی دارید؟ مخاطبش جواب داد که شماره این جوهرها از 30 تجاوز نمی کند و از این جوهرها می توان به عنوان مثال از خدا، فضا، اجسام بوددار حساس، اجسام بوددار حساس و متفکر، اجسام متفکر بیبود، اجسامی که در یکدیگر حلول می کنند و اجسامی که در یکدیگر حلول نمی کنند نام برد. هنگامی که شعراوی گفت که در شعرای یمانی 300 جوهر اصلی وجود دارد و خود او 3000 جوهر نو در ضمن سیر و گشت پیدا کرده، کیوانی بسیار متعجب شد. بالاخره پس از آن که این دو آشنا لختی با هم صحبت کردند، کمی از آنچرا که می دانستند و بسیاری از آنچرا که نمی دانستند به رخ هم کشیدند و در مدتی که معادل یک انقلاب شمسی بود به استدلال و بحث پرداختند. تصمیم گرفتند که به روش فیلسوفان سفری به قصد تفرج و مطالعه و سیر آفاق و انفس با هم بکنند. فصل سوم، تفصیل مسافرت شعراوی و کیوانی. هنگامی که دو فیلسوف در صدد بودند که با بار و بنه خود که قسمت اعظم آن اسبابهای ریاضی بود سوار اتمسفر زحل شده به راه بیفتند، معشوقه فیلسوف زحلی خبردار شده با چهره اشکالود وارد شد. این خانم کوچولو دخترک مشکین موی زیبایی بود که قدش از 600 تواز تجاوز نمی کرد، ولی دلربایی هایی داشت که جبران کوتاهی قدش را می کرد. به محض ورود شروع به داد و فریاد کرد و گفت: ای بی رحم سنگ دل من، پس از 1500 سال مقاومت تازه تسلیم شده بودم و 100 سال بیشتر نبود که در آغوش تو افتاده بودم و تو اکنون دست به دست قولی که از دنیای دیگر آمده داده مرا ترک کرده و می روی؟ برو، تو نمی دانی عشق چیست، تو فقط کنجکاوی داری و هرگز دوست هم نداشتی. اگر تو زحلی صحیح النسب بودی هرگز راه نمی افتادی و به من وفادار می ماندی. آخر به کجا می روی؟ چه می خواهی؟ این 5 ماه بدبخت که مدام بر گرد کره ما می چرخند در سرگردانی به پای تو نمی رسند و حلقات کره زحل از تو پایدارتر و استوارتر است. بسیار خوب، عشق من تمام شد، من دیگر کسی را دوست نخواهم داشت. فیلسوف دخترک را در آغوش گرفت و نوازش کرد و با اینکه فیلسوف بود گریه را سر داد. دخترک از حال رفت و سپس به حال آمد و رفت جوانکی را پیدا کرد تا خود را از دوری دوست فیلسوف تسلیت بخشد.